Hi. آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست گرامی ما آقای سعید بهبهانی. قبل از اینکه به سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات برسم، یکی دو تا موضوع هست و سوال که اونا جواب میدم، امیدوارم وقت باشه در ادامه مطلب. بله، انحصارگران داخلی در هر مورد، صنعت، کشاورزی، تجارت و غیره، خائن ملی هستند. دوستی گزارشی از تولید پسته در آذربایجان شرقی فرستاد که می توانست در مصرف آب و خوش نشدن دریاچه ارومیه هم مؤثر باشد. مسئولان کشاورزی چون بسیار کم آب مصرف میکنه، مثلا نسبت به سیب و گلابی و غیره، و استاندار تصویب کردن و فرستادن به رفسن جانی، همیشه جانیشو جدا چیز کنه، که انحصار پسته رو در ایران داشت و رئیس جمهور، و اونجا میگه در مصاحبه رد میکنه تا اینکه انحصار پسته رو در اختیار داشته باشه. بعد از البته عزل و تموم شدن دوران رفسنجانی و بعد کشته شدنش، حالا شخصی به نام یدالله فرجپور، باغدار اهل هادی شهر در آذربایجان شرقی است، با تولید سالانه 20 تن پسته در هر هکتار، علاوه بر شکستن رکورد تولید این محصول در کشور، هر سال در فصل برداشت برای 800 نفر شغل ایجاد میکنه. دیدن این منطقه اینو خدمت آقای بهبهانی عزیز هم میفرستم. یاد خاطره‌ای در همدان افتاده. وقتی در دانش که باز نشانگر اون انحصار طلبی و ضرر ملیشه، وقتی در دانشگاه بوعلی سینای همدان 1975-76 همچون عضو هیئت علمی آن دانشگاه استخدام شده بودم، با دانشجویانی آشنا شدم. یکی از آنها روزی برای من بوته ای از زعفران وحشی در همدان آورد که در کوه الوند یافته و اون رو در گلدانی گذاشته. تشکر کردم و چون یکی از همکلاسی های دانشکده کرج در وزارت کشاورزی همدان کار میکرد، پیش ایشان رفتم و گفتم اگر بتوان در همدان هم زعفران کاشت، عایدات روستاییان بالا خواهد رفت. گفت تو همیشه ایده های انسانی خوبی داشتی. از رئیس اجازه میگیرم که کی وقت دارد بیایی با هم میرویم پیشش. زنگ زد و مرا با نام استاد دانشگاه بوعلی معرفی کرد. رئیس اداره کشاورزی گفت حالا وقت دارم، بیایید بالا. وارد اتاقش که شدیم، پس از معرفی دیدم تصادفان اهل همدان است، که یعنی بیشتر دلسوزی خواهد داشت. موضوع را مطرح کردم با آقای صدر اشرافی. اکثر همدانی هایی که با کشاورزی سر و کار دارند می دانند که در همدان زعفران به طور وحشی می روید. این کشف دانشجوی شما نیست، اما انحصار زعفران دست آقای اسدالله علم است. ما نمی توانیم به قول شما زعفران وحشی محلی را اصلاح نباتات کنیم یا از زعفران قائنات بیاوریم در اینجا بکاریم. شما آقای علم را قانع کنید، من با اداره کشاورزی در خدمت شما هستم. اینم نشون دادم که خواستم بگم که چجوری انحصار یک ضرر ملیه، خیانت ملی. عزیزان، در مورد دکترای آقای رئیسی، ببینید، قدیما یه مطلبی خوندم که نوشته بود راز بسیاری از امور سیاسی در عقده‌های روانی سیاستمداران خوابیده است. سیاستمداران اضافه کنم برخلاف ظاهر سازی هاشان، گاه افراد حقیری با عقده‌های روانی شفاناپذیر هست. محسن مهرعلیزاده وقتی در تحقیر سید ابراهیم یزدی گفت که مدرک ششم ابتدایی دارد، این بانی دکتر شدن رئیسی بود، یعنی این سخن محسن مهرعلیزاده. چرا؟ سید ابراهیم یزدی البته از حجت الاسلامی در کشتار زندانیان سیاسی به آیت اللهی، یا بگم آفت اللهی برای ایران و آینده ایران، جهش کرد. رادیو بین المللی فرانسه RFI نوشت که روز جمعه 26 شهریور مطابق 17 سپتامبر 2021 به گزارش خبرگزاری ها جمهوری اسلامی، ابراهیم یزدی در سفر خود به تاجیکستان از دانشگاه ملی این کشور دکترای افتخاری به گفته خود تاجیک ها دکترای فخری دریافت کرد. او همچنین به عضویت افتخاری هیئت علمی این دانشگاه درآمد. واقعا باید به دانشگاه تاجیکستان تبریک گفت. نگفتن در چه رشته ای. علاوه بر مدرک دکترا، لباس رسمی نیز به وی اعطا گرد. اینا نوشته رادیو بین المللی فرانسه. رئیسی در این مراسم بعد از تشکر از مسئولان تاجیک گفت: البته جایگاه طلبگی و حوزوی من برای من افتخار بزرگی است. عنوان طلبگی من بر همه عناوین میچربد. که این سخن غیر مؤدبانه تودهنی بزرگی بود در اصل به امام علی رحمانوف، و در این حال بیانگر درجه بالای ارتجاع رئیسی. چنان که یک بار در سخنرانی گفتم، حتی از آیت الله بروجی در کتاب حکمت و حکومت مال آیت الله حائری یزدی، فقه اساساً علم نیست. علم پی بردن به روابط اشیا و پدیده ها با قوانین ریاضی یا تجربی است. در فقه چنین چیزی وجود ندارد. اینا همه مال آیت الله حائریه. این سخن از وقتی که محسن مهرعلیزاده، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، در مناظره تلویزیونی گفت که ابراهیم یزدی فقط 6 کلاس تحصیلات کلاسیک دارد، مسئله فقدان تحصیلات عالی وی به یکی از موضوعات دائمی نقد و شوخی تبدیل شده است. اینجا رادیو بین المللی فرانسه پایان میاد. در BBC با تیتر مدرک تحصیلی ابراهیمی از رئیسی 6 کلاس یا دکترا، ضمن اعطای درجه آیت اللهی به سید ابراهیمی یزدی رئیسی، در سایت BBC اضافه کردند که امروز یک سری کامل از تجهیزات نانوتکنولوژی از سوی ایران به دانشگاه ملی تاجیکستان اهدا شد. دلیلش هم روشن. و زمینه پذیرش دانشجو از تاجیکستان نیز در دانشگاه‌های ایران احتمالاً هم حوزه جهلیه قم کاملاً فراهم شده. خودشون علمیه میگن. اینجا چیز بی بی سی هم تمام شد. نقل قول من. نداشتن مدرک و کمبود تحصیلات دانشگاهی در عالم سیاست اغلب به عقده حقارتی مبدل می شود که رندان سیاسی دیگر کشورها از آن بهره برداری های سیاسی و اقتصادی می کنند. البته من هرچی جستم ندونستم که در چه رشته‌ای به ابراهیم یزدی در تاجیکستان دکترا دادن. کسانی که بدونن به من بنویسن ممنونشون میشم. از طریق آقای بهبهان. شاه ایران محمد رضا شاه هم از چکسلواکی در مبادله تجارتی و صنعتی کارخانه اشکودا درجه دکترای افتخاری خواسته بود و آنها هم یعنی دولت چکسلواکی اون موقع خبط کرده و به محمد رضا شاه بی سواد در فلسفه دکترای فلسفه داده. دکتر ایرج اسکندری در حقوق از فرانسه که هرگز از تیترش استفاده نمی کرد همچون دبیر اول آن وقت حزب توده نامه‌ای به حزب کمونیست چکسلواکی می نویسد به این مضمون: تا جایی که من ایرج اسکندری می دانم تنها فلسفه رسمی در کشور چکسلواکی فلسفه مارکسیسم و لنینیسم است. شما به هر دلیل، یعنی تجارت منظور، اگر به محمد رضا شاه پهلوی دکترای سیاست یا حقوق و غیره میدادید من و دوستانم در حزب توده اعتراضی نداشتیم. چون به من دبیر اول می نویسید. اما معنی کار شما این است که اگر ما مارکسیستای ایرانی در مارکسیسم اشکالی داشته باشیم بایستی از محمد رضا شاه پهلوی دارنده دکترای فلسفه از دانشگاه پراگ چکسلواکی رفع اشکال نمونیم. شاه در ازای خرید ایران از اتوبوس‌های دو طبقه لیلاند از انگلستان برای شرکت واحد در تهران خواستار دکترای افتخاری از دانشگاه کمبریج یا آکسفورد شد. واسطه انگلیسی که رشوه بزرگی بنوشته خودش در نظر داشت به شاه بپردازه با خوشحالی بودجه اندکی را در اختیار دانشگاه کمبریج قرار میده به شرطی که به محمد رضا شاه دکترای افتخاری بده. بدین ترتیب این معامله بزرگ با قیمت ارزان برای شرکت اتوبوسرانی لیلان تمام می شود. بعد از دادن دکترای افتخاری هم صدا کرد. افتخاری به شاه برتراند راسل مدرک دکترای خود را زهرنویسی کرد که دیگر برایم ارزش و اعتباری ندارد و به دانشگاه کمبریج برگردانید. و شاه هم در عکس العمل خیلی سر و صدا کرد. با آن کتاب‌های راسل را در ایران در 1341 جمع کردند. مدت 6 ماه طول کشید. بعد اومد. منم میرفتم میپرسیدم آخر یک کتاب فروش گفت آقا نیا ساواک جمع کرده دستور دادن به نفروش. به یقین کمتر کسی به اندازه محمد رضا شاه فاقد دیپلم متوسطه تیتر دکتراهای متعدد داشت. اشتها و احساس کمبود او در این مورد سیر ناپذیر بود، زیرا از سال بعد از کودتا حتی در 1128 هم یه دکترا گرفته، یعنی از سال 1133 تا یک سال قبل از انقلاب 1156 مرتب دکترا گرفته است از دانشگاه های مختلف. بله، دینک های متعدد یه سایت مشروطه که سلطنت طلبه اونجا میتونید بخونید. این البته اولین دکترایست که در چیز به اصطلاح بگم پاکستان شهر لاهور به شاه داده شده در 18 اسفند 1128. عکسش و ایناش هم هست، کسانی بخوام من میتونم با خدمت های بهانی بفرست. دومین دکتراش که همه بعد از 28 مرداد در 1333 UCL به شاه دکترا داد، 1134 کولومبیا داد، 1136 بیروت داده. خانم سریا پهلوی اون زمان اسفندیاری قبلی و بعدی هم حضور، 1341 پنسیلوانیا داده. این سایت از ترتیب تاریخی از این به بعد خارج میشه که من به ترتیب سعی میکردم بدیم و دو دکترا را در همین سایت ذکر میشه. یکی 1346 1968 دانشگاه مالزی از طرف نخست وزیر ششمی و هفتمی دکترای افتخاری جامعه شناسی و الهیات پیغ داین کالیفرنیا داد. یک سال مونده به انقلاب. اینها در چیز به اصطلاح یک سایتی بود که چنان که گفتم تیترای دکترای شاه رو در بر داشت. اهدای دکترای افتخاری به محمد رضا شاه در دانشگاه های مختلف دنیا. به این بزنید این رو، این هفتا رو ملاحظه می فرمایید. به علاوه اون یه دونه که 1128 در لاهور پاکستان. هشتمین دکترا در خرداد 17 خرداد 1143 به در دکترای حقوق در دانشگاه واشنگتن. دو روز بعد دکترای به اصطلاح افتخاری به در دانشگاه نیویورک، یعنی 19 خرداد 1143. چون در ازای همه اینها قرارداد بسته شده، یعنی مفت داده نشدن، مطمئن باشید. 28 دی 46 در مالایا شبه جزیره شرقی نزدیک به اندونزی در 1147 11 دکترای افتخاری در هاروارد بشه. 12 دکترای افتخاری حقوق که محمد رضا شاه پهلوی از دانشگاه پنسیلوانیا. 9 دانشگاه برتر جهان. بالاترین سایت، بالاترین در سایت بالاترین در 1366 در 1362 ببخشید شاه به دیدار پنسیلوانیا بعد از دریافت دکترای خود از مسئولین دانشگاه تشکر کرد در روند که در روند توسعه دانشگاه پهلوی شیراز همکاری می‌کند. دانشگاه پهلوی شیراز اولین و تنها دانشگاه خاورمیانه بود، نه در لبنان و ترکیه هم وجود داشت، که با الگوی تحصیلی آمریکا اداره میشد. روابط به قدری زیاد بود که در خود آمریکا به مناسبت جشنهای 2500 سال شاهنشاهی مراسمی برگزار شد. 13 دکترای حقوق در فرانسه احتمالاً سوربن در وبلاگ آخرین اخبار. و 4 نقطه‌ای بود که من نمیدونستم در تحقیق پیدا کردم، شاه نامزد این کزینگر مثلا گرفت، نامزد جایزه صلح نوبل شده بود در 1964 یا 43 به خاطر اینکه خواسته بود بین هند و پاکستان میانجیگری کنه. کار درستی. و 13 نامزد بودن ولی چون یکی از نامزدها مارتین لوتر کینگ بود جایزه به او تعلق گرفت. و در سایت نهضت امام خمینی آخوندهای که دکترای صلواتی در دانشگاه تهران مرتب میدن و الان هم به رئیسی از تاجیکستان دکترا گرفتن، با اون هدایا به هر حال دردشون اومده بود. در جواب به های هوی جمهوری اسلامی در مورد محمد رضا شاه، باید گفت محمد رضا شاه علاوه بر سیاست خارجی خوب، نشانش چیه؟ اعتبار پاسپورت ایران در آن زمان در مقایسه با امروز. استعداد خوبی در یادگیری زبانهای خارجی داشت. ای به می جمله به گفتی هنرش نیست. او به فرانسه و انگلیسی و آلمانی مسلط بود و نطقهای دانشگاهیش هم با توسل به دانشگاه تهران و اسناد وزارت خارجه از وزن علمی برخوردار بود. هرچند گفته نمی شد که در ازای گشوده شدن عقده موقت عقده نداشتن دیپلم متوسطه، با گرفتن دکترای افتخاری چه مبلغ و چه امتیازی به کشورهای خارجی پرداخت می شود. او در 24 سال بعد از کودتای 28 مرداد، یعنی 1333 تا 57، 12 دکترا گرفت. در هر 2 سال 1 دکترا. بله. و شاید از این نظر در دنیا رکورددار بوده. پادشاه کنونی عربستان دیر به سراغ این مسئله رفته، مصر و تونس. به قول کلیله و دمنه، تارکور شود هر آن که نتواند. اینجا جنبه طنزم داشت، در هر حال خواستم بخونم. بیتل آزادی خواه و معترض به جنگ ویتنام در سخنرانی اصلاحش میکنه. در جنگ ویتنام و مخالف مسیحیت و پاپ، جان لنون بیتل در نیویورک جلو خانهش در 40 سالگی با دست غیبی دولت و دین کشته شد، نه در انگلستان. دوستی از من پرسیده بودن چرا مصر عرب شد. برخلاف اون که شاهنامه داشتن نداشتن، نه، دید علمی اینه. اشتباه هم در علم همیشه مرجوع با دلیل و سند. تمدن و فرهنگ باستانی مصر که از تقریبا 3200 قبل از میلاد شروع میشه و دوران تحولی خود را با ادبیات غنی و کلامی و شعری و حماسی تا تاریخ عامیانه طی کرد که در سخنرانی قبل اشاره کردم، از جمله کتاب مردگان و گاو و غیره و غیره. و نخستین توحید، یعنی تک خدایی رو در زمان توت آخنتون 1300 قبل از میلاد و سامانکاره پسرش از زن دیگری غیر از نفیتیتی تجربه کرد، به سبب خردمندی آی ایل که وقتی فرعون شد بعد از توت آنکامون شد آی سارا ایل، که همون واژه اسرائیل به گفته روژ سبا. اسرائیل منظور آی ایل یعنی خداوندگار، آی اسمش آیه، جبرائیل، میکائیل، اینو. سارا، سا یعنی فرزند، را یعنی خدای خورشید، سارا یعنی مهرداد. اسم مردم هست بعد در اسرائیل یهودیت زن شد، مثل میتراج که در ایران الان نام زن شد. جهت اهانت هم بار اهانتی هم داره. بله. و به سبب خردمندی آی ایل که مضر بودن تمرکز شدید را کنار گذاشت، چون دید یک شهر آخن آتون آباد و کل مصر ناراضی و ویران شد، دوباره توت آنکامون پسر به اصطلاح پسرش از نفرتیتی، یعنی پس به اصطلاح توت آخنه، پسر توت آخنتون از نفرتیتی رو به شاهی رسوند، ولی آمون پرستی و چند خدایی که آتوم پرستی هم یکی از اونا بود برگشت. در دوران سلطنت هخامنشیان تمدن مصر ادامه پیدا کرد. از کجا میدونیم؟ داریوش کتیبه ای نوشته در مصر به زبان مصریه، چنان که تمام کتیبه هاش در ایران و جاهای دیگه به سه زبان پارسی باستان گشون، ایلامی، ادمنستراسیون و دولت که اکثریتش ایلامیه، و بابلی زبان بین المللی و تجارت. این میراث قابل احترام و خردمندانه ایلامی هخامنشی رو بایستی به صورت مدرن داشته باشیم. هر زبان در ایران به عنوان بخشی از تمدن و فرهنگ بشری تدریس بشه تا حد تحصیل دیپلم و دانشگاه در حد امکانات منطقه، و زبان فارسی، زبان رابط و زبان انگلیسی در درجه اول، و آلمانی و فرانسه و نمیدونم چینی و ژاپنی هم در شهرهای بزرگ زبان علمی بشه که به این فرهنگ بتونیم برسیم. بله، به هر حال در دوران هخامنشی تداوم میاد و مصری ها جهت تشکر از داریوش که کمبوجیه داو قاو مقدسشون آپیس را کشته بود، که کار بسیار نادرستی بود، داریوش پول داد که قاو مقدس جدیدی درست کنن. اونا هم یه مجسمه داریوش رو ساختن که متاسفانه کلش رو زدن خورد شده، ولی لباس مصریش معلوم. علت تقدس گاو در دنیای سنتی و کشاورزی مصر و هند الان هم هست آن بود که گاو وسیله تولید و ازدیاد محصول در کشاورزی اون هم در کنار نیل بود و نیز به سبب شیرش. مصر از سلطه اسکندر به بعد همچنان که کوروش را در بابل بردن به معبد مردوخ، سحرش کردن، بعد اومد در حتی ایران هم یه معبد کوچک مردوخ ساخت که ایتالیایا 4 سال پیش کشف کردن، مؤمن شده بود به مردوخ واقعا خدای خدایان بابلی، این همین اسکندر رو در معبدی در مصر بردن و او را به عنوان اینکه تو از طرف خدای مصر به جهان گشایی مأمور شدی هندونه زیر بغلش دادن، و در واقع اسکندر راه افتاد از مصر و شانس مصر بود که سردار دانش دوست و هنر پرورش بطلمیوس رو در اسکندریه گذاشت. اگر اون نصیب ما شده بود وضع شاید تاریخ ما مسیرش عوض می شود. و سلوکوس به اصطلاح شمشیرزن و مردباره و زنباره رو سهم ما ایران شد متاسفانه. پسرباره بگم، بله، در مقابل زنباره، بله. به هر حال و در مصر یعنی بطلمیوس زبان یونانی را در کنار زبان مصری تداوم داد و کتابخانه بسیار بزرگی رو تنظیم کرد که به قول منابع آمریکا 1 میلیون پاپیروس تا آتش زدنش به وسیله مسیحیان نیام بود، و به قول منابع فرانسوی 700 هزار. و در مصر دوران سلوکی فلاسفه نظیر پلوتونیوس یا فلوتن به عربی و شاگردش فوریوس مؤلف کتاب تاسوعات، استادش کتاب‌های استادش فلوتن را در 54 بخش جمع کرد و هر 9 بخش را در یک مجلد مدون ساخت. این دلیل تاسوعات گفته شده که 6 جلد شد. بطلمیوس و جانشینانش، فرهنگ دوستش، چنان که گفتم کتابخانه اسکندریه رو، مصر پاپیروس رو کشف کرد، از نی درون نی در می آوردن، سفیده سخمر می زدن، وردنه می کشیدن می شد و این حلقه می شد به دلیل خصلت کلیش. پیپر و پاپیه هم از همون پاپیروس مصری گرفته شد، در حالی که کاغذ زکنونی از چین کشف شده، در چین کشف شد. به دنیای اسلام زمان بخصوص منصور رسید، 132 هجری، و با مرکب چینی و عصر طلایی اسلام از جمله با همین شروع شد و حساب هندی، هندسه اقلیدوسی و غیره جمع. خودشون هم شیمی رو کشف کردن الاخر، جابر بن حیان و زکریای رازی. از زمان و ابن هیثم چشم رو تشریح کرد، قرنی زلالی زجاجی، قبلا تشریح نشده، و عدسی رو، قانون عدسی رو کشف. از زمان ژول سزار که با کلئوپاترا ازدواج کرد و برادرش را تبعید نمود، سلسله بطلمیوسی منقرض شد. به کشتی های مصری هم آتش زده بودن، به کتابخانه کمی سرایت کرد ولی خاموشش کرد. و فرهنگ رومی یونانی رواج یافت. اما بعد از مسیحی شدن کنستانتین، شاه متعصب مسیحی که به آسمان هم نگاه نمی کرد و شاهان پشت سر او، چون جستینیان مخصوصا و دیگران، برای مسیحی کردن مصر کتابخانه اسکندریه رو در 391 میلادی، یعنی 231 سال قبل از هجرت محمد و 180 سال قبل از تولد محمد ابن عبدالله، در 22 آوریل 571 میلادی، همچون عنوانش هم این بود، این مرکز بزرگ بیدینی را آتش بزن. چیزی نمانده بود که عمر و اینا آتش بزن. و در ضمن مانع مراسم مصریان در معابدشون شدن و معابدشون رو بستن یا به کلیسا تبدیل کردن، که ما در ویزیت در مصر، از جمله در شب اون معبدی که بود اونجا، گفتن که اینجا رو تمام راهبانش رو کشتن و از بین بردن و معبد تعطیل شد. و بدین ترتیب بود که خط تصویرنگاری، یعنی پیکتوگرام، پیکچر دیگه، مصری به تاریخ سپرده شد و خط یونانی با محتوای مسیحی، قفتیان کنونی مصر از آنها هستند، رواج. و وقتی امرآس در 641 میلادی، زمان عمر یک سال قبل از قادسیه، 642، پیش عمر خلیفه بزرگ خلفای راشدین رفت، از هر چهارتاشون، از هر ستاشون بزرگتره از نظر شعور، عقل، همه چی، سیاست، به سبب تجارتی که امرآس با قبلا با مصر داشت، به او اوضاع آنجا را تشریح کرد که هیچ نیرویی نیست اونجا، دو تا پادگانه، میریم یکیشو میگیرم و یکیشم آزاد میکنم، و به عنوان گروگان، و مصر را بدون جنگ فتح کرد امرآس. مصریان برخلاف دوره فراعنه و دوره بطلمیوسی ها و دوران اسلامیشان، در سلطه مسیحیت همانند قرون وسطا در اروپا از جمله یونان و غیره، هیچ اثر ارزنده غیر مذهبی و هیچ شخصیت علمی، فلسفی و حتی ادبی بیرون ندارد. عزیزان اگر میشناسم منم مطلع بود، چون تحصیل در مدارس دنیای اسلام، شانس اسلام این بود و شانس ما ایران هم از جمله، به کاست مربوط ربطی نداشت. تو از کدوم کاستی بیای تحصیل بکنی یا نه، دیوانیان باشی میتونی، اشراف و موبدان و کاست چهارم باشی نمیتونی، یعنی تاجر و کشاورز و دامدار و صنعتگر. و دین اسلام هم ربطی به تبار نداشت، برخلاف این آخوندها. عزیزان رجوع کنید به سوره حجرات آیه 13 و سوره روم یعنی سوره سیوم آیه 22 که میگه ما شما را با اولی اقوام مختلف، قبیله های مختلف چیز کردیم که از هم باز شناخته بشید. ارجحیتی کسی به کسی را مگر با ایمان یعنی تقوا، یعنی به اسلام، ولی من میگم به انسانیت. دومی هم سوره رومه، روم آیه 22، اونجا بسیار جالبه، کاملا ضد راسیستیه و دلیل پیشرفت اسلام در این ممالک این بود. یک، میگه ما رنگ پوست و زبان نشانه ای از آیات خداست. من نمیدونم این آخوندها چجوری با آیات خدا مبارزه میکن، یعنی اختلاف الوانکم و السنتکم نظیر خلقت آسمان ها و زمین، اینها هم نشانه ای از خداست. رجوع کنید به ترجمه تفسیر المیزان به همین آخون، اینها ضد قرآنشون هم که مدعی هستند هستند. اینو خواستم یه پارانتزی گفته باشم. بله، بنابراین در دوره سلطه مسیحیت دیگر تمدن مصری باقی نمونده بود تا اسلام بیاد اونو از بین ببره. اینم میکرد، ولی چیز دیگری میداد، به دلیل اینکه تحصیل گفتم به کاست مربوط نیست، به دین و تبار ربطی نداره. و مدارس اسلامی، چون من در فوق لیسانس یکی از دوستان اصطلاح دخالت داشتم، شرکت داشتم در فرانسه، اونجا متوجه شدم که مدرسه دوران اسلامی دچار بحران معلم نمیشه. چرا؟ شاگرد به کلاس دوم اول رو درس میده، سوم دوم رو الی آخر تا بالا، و معلم میاد عمومی بعدم خصوصی به بخشای مختلف تدریس میکرد. مصر اسلامی این افتخار را در مقابل بشریت داشته و دارد که قدیمترین دانشگاه دنیا دانشگاه الازهر بود و هست. هرچند تسلط تدریجی ارتجاعی آخوندها به خصوص قبلن بود، بعد از مرگ عبدالناصر، باعث بدنامی آن دانشگاه شده که از جمله در همین سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات معلوم میشه که سانسور دست دانشگاه الازهر. الان ندیگه نظامی ها اومدن. بله، یک نامه دیگه هست، اونم میخونم و سخن تموم. درود به شما جناب صدرالاشراف. من اسمشون رو نمیارم به خاطر اینکه در ایران تشریف دارم. من برخی از چیزی هم ننوشتم. من برخی از برنامه های شما رو دنبال میکنم. برنامه های شما بسیاری از زاویه اطلاع رسانی با جزئیات ریز مورد استفاده من و دیگر بینندگان و علاقمندان شما. ممنون از لطف. من ناچار میخونم تیتر تیتر و جواب میدم. پدر و اجداد من ترک زبان و اهل شهر اردبیل آذربایجان بودن یا هستن. خود من متولد کرمان ولی بزرگ شده شهرستان‌های مختلف ایران. آنچه در تاریخ کشور ما همواره عیان بوده، عینیت وجود آذربایجان با نام آذربایجان و یا آذرآبادگان و یا واژه‌های شبیه به آن از دیرباز تا کنون بوده، چنانچه فردوسی هم به آن اشاره کرده است. نه، اسکندر وقتی میاد آتروپات میره باش قرارداد میبنده که من بهت مالیات میدم، حمله نکن به اینجا. اونم اونا رو اونجا گذاشت. و من ریشه آتروپات رو در کتیبه نوشته های از زبان داریوش هاید ماریکوخ پیدا کرد. زمان داریوش هم آتروپات ها در آذربایجان بودن. او وقتی مغکشان میکنه امور مذهبی دست آتروپات ها میفته. آترور یا آثر یعنی آتش، پاد یعنی نگهدارنده، نگهدارنده آتش. سلطنت اقوام ترک نژاد نوشتن. تو نژاد انسان یک گونه است دوست عزیز، نژاد نداریم، نه سفید نه سیاه نه زرد نه سرخ، همه گونه ایم، چون از هم زاد و ولد میتونیم. سگ بزرگ با سگ کوچک نمیتونه زاد و ولد کنه، اونا نژاد دارن، ما نژاد نداریم. ترک زبان میگیم، فارس زبان میگیم، عرب زبان میگیم، الاخر یا تبار بگیم، اون هم اشکال نداره. سلطنت اقوام ترک تبار از غزنویان و سلجوقیان در شرق ایران و عبور برخی دیگر از شاخه های دیگر طوایف ترک خصوصا از شمال ایران به سمت روم شرقی بر کسی پوشیده نیست که شما به آن به شکل واژه کلی سلطنت هزار ساله ترکان اشاره کردید که واقعیتی تاریخی است، که البته قبل از این در این منطقه سه گروه زبانی زیستند. اولین گروه زبانی پیوندی زبان ها هستند، ترکی هم آخرین اوناست. عبارت از ایلام، لولوی، گوتی در آذربایجان در 2000 قبل از میلاد 91 سال بر بابل حکومت کرد. اسم شاهاش هم در روز شمار بابلی ثبت شد. مانا، کاسی که همون لورستان، همه اینها به نوشته ویلدورانت. میگم ببخشید، ایران از آغاز تا اسلام گریشمن، ترجمه زنده یاد محمد معین، اونیشون هم اون موقع حق داشتن. یک نژاد و یک گروه زبانی هم. نه هندوروپایی هم، نه سامی. دوم، اقوام سامی هستن از نظر ترتیب تاریخی میگم. اون که آذربایجان با اینکه اسمش از همون آتروپات ها میاد که هندوروپایی هم، اما خیلی قدیم تره. 2200 قبل از میلاد دوست عزیز. اسکندر 330 قبل از میلاد. خواستم ابعادو بدون، اینجا ساکن نه، خالی از سکنه نبوده، برخلاف اون آریای گراهی های افراطی ما. بنابراین این هم از این. بعد از اون آخرین مثلا چیزا قبل از اون چیز اکدی ها و که جاشو تجزیه میشه به بابل و آسور، سامی زبان هستن مثل عربی و عبری و آرامی. و بعد در 2400 قبل از میلاد سرگون اکدی، بزنید در کامپیوتر میاد، یا سرگون کبیر اکادمی نمیزن. بعد از اون میرسه به آخر هزاره اول دو قوم هندوروپایی وارد ایران میشن. 843 قبل از میلاد 10 ایل پارس و 836 قبل از میلاد برعکس میاد، 4 ایل ماد. 2 ایل ماد اونجا ساکن بودن، اونا هم التصاقی زبانن، بودی اوها و موها، با اون 4 تا آریا زنتو اینا ترکیب میشن سلطنت ماد رو. این یکی هم سلطنت پارس رو به وسیله کوروش کبیر تشکیل میده. خواستم از چیز توهم در بیاییم بیرون. واقعیت رو ببینیم، تاریخ ایران هم همینه واقعیتش. سلاجقه روم ایشون می نویسه و فاتحان آنان یعنی امپراتوری عثمانی و دیگر دولت‌های ترک زبان و ترک‌تبار، درست ترک‌تبار، در بخشی از اروپای شرقی و شمال آفریقا لزوما مورد ملاحظه ما نیست. کاملا وجود سلسله‌های مختلف با تبار گوناگون بر کشور ما بخشی از تاریخ کشور ما. براو همه را هم بپذیر، هرچند که در ابتدا کشور ما را اشغال و بر کشور ما تسلط پیدا کردن، همه مثل مهاجر یا مهاجم اومدن بعد ساکن شدن، تولید کردن، آبادانی کردن، جزء این مملکت شدن و جزء این کشورن و تاریخ این کشورن. ایشون می نویسه مهم این نیست که به مرور زمان در ایران حل و در طول زمان ایرانی شدن. من از این ایرانی شدن شما اشکال دارم بیشتر. ایرانی کسیست که در چارچوبه ایران زندگی میکنه، به هر زبان، به هر دین، به هر تبار و به منافع جمعی ایرانیان میاندیشه، خیانت نمیکنه. به باور شما به من مینویسم کشور مصر که زبان و بخش عمده ای از فرهنگ عرب را هم پذیرفته، عرب است یا مصری، وقتی زبانش زبان عربی شده، عرب شده. دوست دارم انوار سادات سید هم اونجا رئیس جمهور بود که شاهنشاه آریامهر را تنها انسان با شرفی بود که جاداد و قربانی اونم شد. عوض شدن زبان مردم آذربایجان در طول هزار سال، استیلای ترک زبانم به شکل استمرار و یا گسسته در این خطه از کشور ما، ماهیت ایرانی بودن هموطنان از جمله خود من رو به زیر سوال نمیبره. دوست عزیز، ماهیت ایرانی بودن یعنی اگر منظورتون اینه که آذربایجانی ها همه نژاد آریایی بودن، زبانشون ترک شده، چنین چیزی نیست. از قدیم اون غیر آریایی ها بودن، آریایی ها اومدن قاطیشون شدن، بله، بعدم آخرش اون که اومد حرف آخر رو زد ترک ها بودن و مردم آذربایجان الان ترکی صحبت. تبارشون هم هر چی بوده مهم نیست، هر کس میتونه الان خوشبختانه بره بده جنهاشو تجزیه بکنن. و من در عمرم چند کلمه قصار کوتاهی که ساختم، یکی از اونا این بود: فضیلت و رذیلت همواره فردیست. در میان تمام مردمان، به هر زبان، به هر دین، به هر رنگ پوست، انسانهای شریف و مدافع حقیقت و عدالت اجتماعی و آزادی و برابری و مخالف حقیقت، دروغگو و دشمن آزادی و برابری مثل این آخوندا بود، کاملی پدرش ترک، مادرش اصفهانی، هر جایی هست مهم نیست، کی هست منتظریه سر تعظیم جلوش پرو میآورم، آخونده ولی شرف داشت، رفسنجانی، خامنه‌ای، خمینی، تکلیفشون روشن، هیچ فرق نمی‌کنه. دنباله سخنیشون در این که من و هم ولایتی‌های آذری اجداد چند صد ساله ما ترک زبان هستیم شکی نیست، ولی ما خودمون رو ترک نمی‌دونیم و ایرانی میدونه. من اصلا تضادی نمیبینم، این ایران رو تجزیه میکنه، همین ایران رو تجزیه میکنه. این کارو بکنید 30 میلیون ترک رو از خود، از ایران جدا کرد. اگر ادامه میدن، اگر چه ممکنه که در خون ما حتی مقدار خون ترک تبار هم جاری باشه، مقداری نه، زیاده. هیچ کس طرف مادریشو 5 نسل نمیشناسه در این کشور پدر سالار، مادر 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 مادرش در زبان عامه ادامه میدن. اگر کسی به زبان مادری ترکی حرف بزنه، اصطلاحا میگن فلانی ترکه، ولی منظور فقط اینه که زبان او ترکیست، ولی کاملا ایرانی تباره. دوست عزیز، اصلا از این توهم یعنی اشتباه نمی کنید ها، خطا نیست، بیمعنیه، حرف بیمعنیه. هر کی در ایران زندگی میکنه ایرانیه در این چارچوب، اون رو به فرزندانش به ارث میذاره از نظر حقوقی. وقتی هم بره اونجا اگه با رژیم مثل من حساب کتاب نداشته باشه، نمیپرسن چه مدت اینجا میمونی، 6 ماه بمونه حق انتخاب، این میشه ایرانی. تعریف دیگه ای دارید؟ از کجا اونو در آورد؟ اصلا اون چیه؟ خواهش میکنم از شما، لئون پولیاکوف کتابی نوشته به نام میت آریایی. تقاضا میکنم این کتاب رو، من البته به زبان فرانسه شو دارم، 435 صفحه است و اونجا بخونید که چطور متافیزیک و مگالومانی و این داستان ها همه کاری نداره. به هر حال بعد ایشون ادامه میده، مته به خشخاش گذاشتن سر بعضی مواضع و هیاهو و جنجال به جا برای جا انداختن نظریات خاص و به خصوص در دوران بسیار بحرانی فعلی کشور ما و علم کردن شعائر تجزیه طلبان ترک زبان و کوشش و اهتمام پان ترکیستا، حساسیت هایی رو برای من و امثال من به وجود میاد. دوست عزیز توضیح علمی باز بده. پان در ترکیه میتونه وجود داشته باشه، در ایران نمیتونه. در جمهوری آذربایجان اگه باشه اونجا میتونه. چرا؟ پان مال زبان و فرهنگی است که سرنیزه، زندان و قانون دست اون. در ایران پان ترکیست نداری. آزادی خواه ترکیه میتونن، بعضی هاشون هم بخوان به قول معروف بخوان استقلال طلب باشن. من نیست، من فدرالیستم، من میگم ایران تجزیه بشه دودش چشم ما میره، گرماش نصیب دیگران میشه. اما واقعیت اینه که اون هم یه انتخاب سیاسی است. من همیشه به علت میپردازم نه معلوم. برسید ببینید چرا یه عده نمیخوان دیگر فارسی صحبت کنم، فارسو ببینن به چه دلیل. لذا گرامی، با کمال احترام و تواضع و بدور از جور و جنجال، اگر براتون مشکل نیست به پاسخ به چند سؤال ذهن آشفته من و امثال من رو روشن کنید. من و شما هر دو ترک زبان و آذری، یعنی آذربایجانی منظور که با هویت های 12 گانه که من یه بار برای هر انسان ایرانی حداقل 10 تا 9 تاشو داره شمرد. بله، بدون تست عملی آزمایش خون و فقط به سبب حس و گرایش ذهنی، من خودم را ایرانی تبار و ایرانی می دانم. من هم خودم رو دوست عزیز ایرانی می دانم. نمی دونم چند درصد جنهام از اون تبار ایرانی است که شما می دانید. می دونم سید صهیون نسبم از طرف جنهای ایگرگم به اون عرب های بیابانگردی که به قول مخالفینشون دومین امپراتوری بزرگ تاریخ بشری رو بعد از مغول درست کردن زمان ولید ابن عبدالملک، و اونها تعلق دارم. طرف مادریم هم که تعیین کننده تره، مادر مادر من هر زبانی داشته، من همون زبان رو دارم. اون به مادر من یاد داده، مادرم هم به من یاد داده. اون زبان رو هم به همه زبانهای دنیا شخصا ترجیح میدم، به همه انسان هم این امتیاز و قائلم، زیرا زبان مادری با عشق و محبت وارد وجود آدم شد. متاسفانه زمان فارسی رو در ایران قبل از پهلوی چنین نبود، با کتک وارد ذهن افراد کردن بعضیا. یکی از واکنش ها به اینجا برمیگرده عزیزان. اگر ایشون ادامه میدن، اگرچه ممکنه ژن ترک در من وجود داشته باشه، حتما وجود داره، طرف مادریتون نگه ایکس، ما بزرگترین سهممون مادرمون. شما بارها قید کرده که ایرانی هستی ولی فکر میکنید که ترک تبارید یا ایرانی تبار. گفتم اینجا هیچ مهم نیست به کدوم تبار میرسم. جیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چاز. خیلی عذر میخوام، این شعر صایب رو میخونم. چو فضله ایست، معذرت میخوام، مدفوع حیوانات، که میزاید از غذای لطیف، هر آن که فخر کند بر پدر زبی هنری. چو فضله ایست که میزاید از غذای لطیف، هر آن که فخر کند بر پدر زبی هنری. اصلا من ایرانی ام، ترکم هستم، سیدم هستم، همه اون تبارا رو دارم، چه اشکال داره؟ اینجا یک پله، هر که از شمال به جنوب اومده، از شرق به غرب، همه اینجا، اون 10,000 تا مقدونی که اینجا در شوش ازدواج کردن، ژناشون تبخیر نشده. آرتش مغول که اومد به زنامون تجاوز کرد، ژنای مغول هم در ما هست. در انگلستان هم رفته که هرگز مغول به انگلستان نرفته. بعد ایشون اضافه میکنه، حس و کشش درونی شما به کدوم سمته؟ به انسانیت. ترک بودن یا ایرانی بودن اصلا مقابل هم نیست، هم ترک هم ایرانیه. شما هم همینطور هستید، منتها ترجیح میدید فارس باشید. خیلی خوب، اینو اصلا اون واژه ژنتیکی رو از ذهنتون پاک کنید. نظر شما در ارتباط با تان ترکیستا و تجزیه طلبان ترک زمان چیه؟ گفتم پان ترکیست در ایران وجود نداره، استقلال طلبان یا تجزیه طلبان به قول مخالفانشون انتخاب سیاسی میکنن، شرایطی به وجود بیارید که اونا خودشون ایرانی احساس کنن، یعنی به منافع ایران بیاندیشن. گرامی، امیدوارم که شما را آشفته نکرده باشن، ابدا ممنون شدم. مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد، اصلا نترس. پدر من از افسران متمایل به حزب توده بود که محل خدمتش رو در بوشهر ترک کرد و متاسفانه به فرقه دموکرات آذربایجان پیوست. او در آذر 1125، یعنی 8 سال قبل از تولد من، خوشبختانه به شوروی فرار نکرد، زنده باشن، و ماند و بازداشت و زندانی شد. ولی ریش جگر من از دانستن این واقعیت هنوز التیام نیافته. با درود و آرزوی سلامتی شما، ارادتمند. منم ارادتمند شما به دوست پاکدل و عزیز. اون خطای تاریخی رو تصحیح کنید. آخر سخن، ما یک اشتباه داریم. اون چیه؟ من میگم 2-2 تا 4 تا درست و معناداره، 2-5 تا یا 3 تا معنادار و خطاست، 2-2 تا استکان بی‌معناست. الان از سال 2000 که معلوم شده انسان یک اسپسه، صحبت کردن از نژاد بی‌معنی. دوست عزیز، انسان اصلا نژاد نداره، این که اسپسه. برید حتما بدید تجزیه کنند، هیچ مهم نیست. اکثریتش هم ترک شد، اصلا مهم نیست. انسان باشیم و فضیلت و رذیلت همیشه فردی. در ترک هم رذیل هست، فضیلت داره هست، در فارس هم هست، در عرب هم هست، بلوچ هم هست، ترکمن هم هست، کرد هم هست، نمیتونم الی آخر، مازندرانی و گیلانی، هیچ فارس، همه انسان های شریف و انسان های رذیل وجود داشتن دارن. از این مقوله، عین این که من بگم میبینید خورشید دوره زمین میچرخه دیگه، من دارم حرف غلط نمیزنم، حرف بی‌معنی میزنم. من نمیدونم زمین دور خودش میچرخه و دور خورشید میچرخه، من فکر میکنم خورشید دور من میچرخه. ببینید اینا بی‌معنی میشن، اپیستمولوژیک میگن، یعنی خطای معرفت شناسی است، خطای عادی نیست که من بگم انقلاب مشروطیت در 1323 هجری شمسی، 24 هجری شمسی، 1906 میلادی، اون خطا قابل تصحیحه. من یه استادی داشتم میگفت اشتباه معرفت شناسی در تزتون بگیرم 6 ماه عقب میندازم. حق نداره آدم اشتباه معرفت شناسی بکنه. ما تبار داریم در ایران، ایلات تبارشون حفظ شده، یهودی ها در ایران تبارشون حفظ شده، بخشی از زرتشتیان ایران تبارشون حفظ شده، سادات تبارشون حفظ شده، قبایل کلن عرب، نمیدونم فارس، لور، ترک، همه تبارشون حفظ شده. اما نجات نداریم دوست عزیز. حرف بی معنی نزنیم. بی بوسمتون. شب و روز عزیزان بخیر.